با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با وجود کاهش بودجه به حمایت از افغانهایی که به کشور بازگشتند ادامه میدهد. روزا اوتنبایوا گفته که مسئولان سازمان ملل متحد به منظور جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان چندین نشست با مقامهای کشورهای همسایه افغانستان برگزار کرده و امیدوار است که این تلاشها نتایج مثبتی در پی داشته باشد. او این سخنان را روز سه‌شنبه در دیدار با معاون اداری رئیس الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی بیان کرده. یونما روز گذشته پس از سفر خانم اوتنبایوا به بندر اسلام قلعه هرات در اعلامیه گفته که بازگشت کنندگان از ایران با مشکلات روانی و آینده نامشخص مواجه هستند. به گفته آنها از آغاز سال 2025 تا کنون 1,300,000 مهاجر به افغانستان بازگشتند که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از آنان به گونه اجباری اخراج شدند. استر محکمه اسلام آباد پس از درخواست صدها خانواده دستور تحقیق دولتی را در مورد قضایای افراد صادر کرده که به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شدند. اجاز خان قاضی این محکمه گفته که در ظرف یک ماه یک کمیسیون ایجاد خواهد شد و این کمیسیون تحقیقات را در مدت 4 ماه تکمیل خواهد کرد. وکلای مدافع کسانی که بازداشت شدند که بیشترشان جوانان هستند از این حکم محکمه استقبال کردند و گفتند که خانواده ها حالا احساس می کنند که صدایشان شنیده می شود. از سال 2022 بدین سو بازداشت جوانانی که در فعالیت های آنلاین به ویژه در واتساپ به توهین به مقدسات متهم می شوند در پاکستان افزایش یافته. توهین به مقدسات طبق قوانین پاکستان جرمی است که میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی نباید به مسکو حمله کند. با گزارش روی ترس ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه پس از آن به خبرنگاران بیان کرد که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا زلنسکی را به حملات عمیق در خاک روسیه تشویق کرده. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، ترامپ از زلنسکی پرسیده است که آیا با دریافت راکت‌های دوربرد از آمریکا می‌تواند به مسکو حمله کند یا نه. وقت خبرنگاران از ترامپ در این باره پرسیدن او پاسخ داد که نه، زلنسکی نباید به مسکو حمله کند و افزوده که رئیس جمهور روسیه باید ظرف 50 روز با توافق بر سر آتش بس موافقت کند، در غیر این صورت با تحریم ها مواجه خواهد شد. وزارت دفاع ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که ماموریت 2000 نیروی گارد ملی اعزام شده به لس آنجلس به پایان رسیده. در اوایل ماه جون حدود 4000 سرباز گارد ملی و 700 نیروی دریایی به لس آنجلس فرستاده شدند تا اعتراض‌هایی را که به خاطر برخورد خشن با مهاجران شروع شده بود کنترل کنند. بنوشته اسوسییتد پرس هنوز مشخص نیست چرا ماموریت این نیروها پس از 2 ماه به پایان رسیده و همچنین اطلاعات در دست نیست که چه زمانی باقی مانده نیروهای گارد ملی از لس آنجلس خارج خواهند شد. شان پارنل سخنگوی پنتاگون گفته که با اعزام این روها اقدامات غیر قانونی در لس آنجلس در حال کاهش است. و اینکه فدراسیون جهانی شنا اعلام کرده که مسابقات آب‌های آزاد قهرمانی جهان در سنگاپور پس از 2 بار تأخیر به دلیل آلودگی آب امروز چهارشنبه برگزار می‌شود. به گزارش فرانس پرنس، فدراسیون جهانی شنا گفته که آزمایش‌های از آب محل مسابقه در جزیره سنتوزا انجام شده نشان داده که کیفیت آب بهبود یافته. رقابت‌های 10 کیلومتری آب بازی زنان و مردان که قرار بود صبح امروز برگزار شود و بعد از ظهر تغییر یافته. مسئله کیفیت آب سال گذشته نیز در بازی‌های المپیک پاریس برای مسابقات برگزار شده در رودخانه سن مشکل ساز شده بود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی صنف هفتم. امروز قرار است جغرافی صنف هفتم جلسه چهارم خود را بخوانیم و موضوعات جالب به ادامه موضوعهای قبل خود را بخوانیم. در جلسه های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه‌ای مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعات جالب را. ببینید در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم افغانستان را گفتیم به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه ایش را خواندیم و حالا 4 منطقه بعدی را می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق هستم و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه‌ها است و چقدر بلندی دارند. خب اولین موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینین اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی است؟ در کوههایی که زیاد بلند باشه، سر به فلک کشیده باشه، این کوه ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شوه در تابستان منبع آب ای مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که است مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد نداره، زندگی نمیکنه، بسیار سرد و برفگیر است و همچنان ایده ای مناطق که از باران نمی بارد، بارانش به شکل برف است که ایده تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف می بارد که شامل مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیمی کوهستانی داره و اقلیمی که کوهستانی وقتی شروع میشه ببینین ارتفاع وقتی هر چقدر ارتفاع بیشتر شوه درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره کوه ها هر چقدر بلند شده باره چی میشه و ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره. این میشه از اقلیم کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینین اقلیم مدیترانه چه نوع یک اقلیمی است؟ اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتاتی مانندی میوه های خاندان ستاروس مانندی مالتا، کینو، نارنج و دیگه نباتات مانند برنج و نیشکر در مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای این رقم اقلیم است. این میشه اقلیم مدیترانه. خصوصیتش است که تابستان است بسیار گرم و خشک است و منطقه اقلیم چهارمی افغانستان چهارمیش منسونی میشه. اقلیم مونسونی هیچ نوعی چی رقم یک اقلیمی است؟ اقلیمی است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم مونسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این نوع اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلور، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میره. ببینین اینجا وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میرویه چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و به جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل امی مناطق میشه. و میرسیم به اقلیم پنجم، اقلیم ستبی یا علفزار است. هیچ رقم اقلیم است، یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزارها، یعنی فقط اونجا علف است، علف ها میرویه، مردم در اونجا مال های خود میبره و اونجا مالداری میکنه، حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق و ولایت ها شامل منطقه علفزار میشه، اقلیم نوعی از علفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیم ما. ششمین اقلیم، اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه، فقط برف است و کوه است که اقلیم به نام اقلیم توندرای آلپی هم یاد میکنه که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل و ولی کوتاه هستم. در این مناطق هیچ نباتی رشد دمو نمی کنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر هستند که در بدخشان موقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی هستند. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی هستند. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم. حالا بریم به موضوعات بعدی. درباره کوههای افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان، اگر افغانستان را به سه حصه تقسیم کنیم، یک حصه او را کوه تشکیل میده که کوه ها اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده. و اگر در افغانستان این کوههای بلند نمی بود، افغانستان به یک بیابان خشک خالی ای تبدیل می شد. این کوههایی که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف می باره، برفش آب می شه، مردم برای کشت و زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده می کنه. این کوهها در افغانستان یک نعمت الهی است. و همچنان کوه ها که است در آب هوای یک محل تأثیر داره. مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار، کوه اسپنغر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند میشه که در نقاط بلند کوه برف میباره، در مناطق همواره این کوه ها باران میباره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپنغر است و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. این میشه از کوها. حالا بریم طرفی کوههای مشهور افغانستان، کوههای مهم افغانستان را بخوانیم که افغانستان چینا کوها را داره. اولین کوهی را که میخوانیم کوه هندوکوش است. هندوکوش یکی از بزرگترین کوههای افغانستان است، یکی از بزرگترین کوههایی که در افغانستان وجود دارد که از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد داره. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، باید کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم. یا جغرافیا دانان این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده، یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگه میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا بدخشان تا کوتل خواک امتداد داره که بلندی زیاده داره و بلندترین قلهش تراجمیر در چترال خارج از خاک افغانستان هست که 7750 متر از سطح بحر بلند داره و بلندترین قلهش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد داره که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوهی هندوکوش غربی کمتر است و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از جنوب به شمال و برعکس میآید که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور شده کوتل سالنگ است که ارتفاع کوتل 3400 متر و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. این همیشه از کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرف کوهی بعدی. کوهی بعدی کوهی بابا است. شما تا هنوز شاید شنیده باشین کوهی بابا، کوهی بابا. حالا بیاین که درباره کوهی بابا معلومات حاصل کنیم که کوهی بابا چی رقمی است. کوهی بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است که از کوتل حاجیک شروع میشه تا جنوب کوهسار در هرات موقع داره. از کوتل حاجیک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوهسار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردمی مناطق جور کرده که مردمی اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای ایکی مالداری کنند. به اصطلاح ما ایلاق میروند در دامنه های شمالی و جنوبی کوه بابا. و میرسیم به کوهی بعدی. کوهی بعدی اسپنغر است. اسپنغر در شرق افغانستان در ننگرهار، جلال آباد، در این مناطق واقع داره. بلندترین قله‌اش به نام سیکارام یاد میشه که 4755 متر از سطح بحر بلند است. و دامنه های شمالی و جنوبی ای کوه که هست از جنگل پشت جنگل های طبیعی، جنگل های طبیعی افغانستان اگه بگیم، همین جنگل های طبیعی افغانستان در دامنه های کوه اسپینغر است. و همچنان ای کوه اسپینغر باعث چشت مانع ورود بادهای منسونی بحر هند شده که در نقاط مرتفعش برف میباره، ولی در مناطق هموارتر کم ارتفاعترش باران میباره که این باران باعث شده که جنگل های طبیعی را ایجاد کنه. این میشه از کوه اسپینغر. و همچنان در کوه اسپینغر یک دره بسیار معروف که تاریخی هم هست، دره خیبر در اونجا موقع داره. در کوه اسپینغر دره خیبر هم موقع داره. این میشه هم از اسپینغر. ببینین ما در این درس چی رو خواندیم؟ فقط سه کوه مشهور افغانستان هندوکش را خواندیم، کوه بابا را خواندیم و اسپینغر را خواندیم. این کوههای مشهوری افغانستان میشه. کوه هندوکش به دو حصه تقسیم کردیم، حصه شمالی و حصه شرقی و غربی تقسیم کردیم و کوه بابا بود و اسپینغر. ببینید اینجا سه کوه را خواندیم. ما انشالله که در کتاب جغرافی صنف دهم خواندیم کوه سلیمان، تربند ترکستان و کوههای دیگه افغانستان همچنان میخوانیم. ادامه داره درس‌های ما، درس‌های درباره کوه‌ها را باز معلومات بیشتر با بسیار جزئیات زیادتر در اونجا میخوانیم. مثلا اینجا ما اسپینغر فقط بلندترین قله‌اش را گفتیم و از کجا تا کجا تا کجا موقعیت داره، ولی جغرافی صنف دهم که بخوانیم خیلی جزئیات زیاد گفته، جزئیات زیاد و بسیار مشرح را در اونجا میخوانیم. و کوههای مشهور دیگه افغانستان فیروزکوه، سفیدکوه، سیاکوه، گلکوه، تربند ترکستان، کوههای سلیمان، چوگایی، تورغر و غیره. اینا را انشالله همه شون را در جلسه بعدی میخوانیم. این بودم از درس امروزی ما. بیاین که در آخر ما براتون کارخانگی جور کردیم، این کارخانگی را بررسی کنیم و وقت ما خلاص میشه. کارخانگی شما سه تا کارخانگی جور کردیم. اولی، کوههای افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند؟ درباره این سوال تحقیق کنید، جوابش پیدا کنید. و شماره دو، چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ و شماره سه، کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت دارد؟ کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت داره؟ درباره ای سه موضوع تحقیق کنین و پیدا کنین. شما میتونین که از کتاب جغرافی صنف هفتم از اونجا میتونین پیدا کنین، این سوالا رو پیدا کنین و معلومات شما بیشتر میافزه. و ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یه چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جغرافی درس چهارم از جغرافی صنف ششم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با شما یک جایی درس های مهمی از جغرافی صنف ششم را میخوانیم، درباره جغرافیا میخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم درس امروزی خدا، درس چهارم خدا درباره قاره اروپا میخوانیم. ما تا هنوز 3 جلسه از جغرافی صنف هشتم خواندیم. امیدوار هستم که جایی نمانده باشه که ما او را یاد نگرفته باشیم و همه موضوعات را که خواندیم امیدوار هستم که همه‌شان را خوانده باشیم و یاد گرفته باشیم. پس بیاین که با هم درس امروزی خدا شروع کنیم که امروز قرار است ما چه موضوعات را بخوانیم. در نخست اهداف درس چهارم ما درباره چی ها بودن میتونم. یکی، ما قرار است درباره نژاد و زبان قاره اروپا بدانیم، درباره دین و مذهب قاره اروپا و درباره معادن و صنایع قاره اروپا امروز قرار است که بخوانیم. این سه موضوع رو ما قرار است که در جلسه چهارم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم که اینها چگونه در نژاد و زبان و دین و صنایع در قاره اروپا چگونه هستند. خب اول درباره جغرافیای بشری قاره اروپا میخوانیم. ببینید در قاره اروپا اکثر مردمش جز مردم ترکی اروپایی هستن و ایدی از مردم روسیه در ممالک که زندگی مخصوصا در شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی سابق. اینها وقتی که اگر دینشان ما بخوانیم دینش اینها بیشتر در پیروی دین مسیحیت هستن، پیروی دین حضرت عیسی علیه السلام هستن که این به سه مذهب جداگانه، به سه مذهب بزرگ جداگانه تقسیم شده که قاره اروپا را در بر میگیرن. اولین گروهش کاتولیک ها هستن. کاتولیک ها بیشتر مردم قاره اروپا در دین مسیحیت مذهب کاتولیک ها پیشوای مذهبی کاتولیک ها هستن که وای این مذهب پاپ اعظم است که بیشتر پاپ اعظم هست که در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع و در کلیسای واتیکان در اونجا زندگی میکنه و اونجا که است محل مرکزشان هستند. و همچنان این مذهب کاتولیک ها بیشتر در غرب و جنوب اروپا بین کشورهای بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا این دی مناطق به درجه اول، یعنی مردم که در این مناطق زندگی میکنن بیشترشان پیروی مذهب کاتولیک ها هستند. و همچنان در مناطق اتریش، لهستان، مجارستان، چک و سلواک اینا که است به درجه دوم، یعنی که مردمشان به طور اوسط یا از اوسط پایین‌تر این مناطق پیروی دین کاتولیک ها هستند و پیشوای مذهب کاتولیک ها پاپ اعظم هست. و بعدی دومیش پروتستانت است که بعد از کاتولیک ها مذهب بزرگ مسیحیت هست در قاره اروپا که بیشتر اینا با کاتولیک ها اختلاف در بعضی باورهایشان هستند که بیشتر اقوام جرمنی پیرو دینی مذهب پروتستانت هستند و اینها به این دلیل است که یکی از روحانیان آلمانی به نام مارتین لوترکینگ از آلمان بود اختلاف نظر با کاتولیک ها داره. و همچنان ممالک که شامل سویدن، نروژ، دنمارک، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و قسمت از سوئیس هست اینها پیرو مذهب پروتستانت هستند. و سومین گروه مذهبی قاره اروپا مذهب ارتدوکس هستند که این نظر به پروتستانت و کاتولیک ها کمتر هست که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج داره. کشورهای مانند روسیه، رومانیا، یونان، بلغاریا و مردم سالو پیروی دین ارتدوکس هستند و همچنان مسلمانان هم در سراسر قاره اروپا زندگی میکنن ولی در اقلیت وجود داره که مسلمانان بیشتر در شبه جزیره بالکان، آلبانیا، بوسنی، هرزگونی، بلغاریا و قسمتی از ترکیه اروپایی هم در اونجا زندگی میکنن و مساجد های بزرگ را در این مناطق جور کردن. و همچنان یهودی ها هم در قاره اروپا زندگی میکنن مخصوصا در روسیه و پولند. این بودم از بخش دین و مذهب در قاره اروپا. حالا میخوانیم در باره جغرافی و اقتصادی قاره اروپا. ببینید قاره اروپا یکی از کشور صنعتی ترین قاره و پیشرفته ترین قاره در سطح جهان است که منابع زیرزمینی در این مناطق وجود داره که مانند معادن زغال سنگ، نفت در بحیره شمال موقعیت داره که این معادن پاسخگوی صنعت قاره اروپا را پاسخگو هست. و همچنان اروپا به خاطر که کشور زندگیشان ادامه بتن و نیاز به منابع طبیعی دیگه کشورها هم داره و آنها با استفاده از علم تخلیق تانسته که کالاهای بسیار زیاد تولید کنه که کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صنایع خود را ارسال میکنن. یعنی که این سه کشور که در قاره اروپا صنعتی ترین کشورها در سراسر قاره اروپا هست. و همچنان درباره زراعت و مالداری قاره اروپا اگر بخوانیم، ویژگی های عمومی که در قاره اروپا از لحاظ زراعت و مالداری است آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب و همچنان بارندگی در این مناطق زیاد است، آبهایش معتدل است و همچنان در این مناطق در قاره اروپا ماشینالات های مدرن هست که براحتی مردم این مناطق میتونن که کشت و زراعت خود انجام بدن و همچنان بیشتری از کشورهای اروپایی مواد غذای خودشان تامین میکنن، یعنی که از یک کشورها خریداری نمیکنن، خودشان به ما اندازه کشت میکنن و به ما اندازه برداشت حاصل میکنن. و همچنان هلند کشوری است که بیشتر محصولات غذای و مالداری و تولید گوشت و لبنیات در بین قاره اروپا شهرت داره که اینا را لبنیات خود گوشت خود به خارج از کشور خود دیگه کشورهای اروپایی هم صادر میکنه. و نواحی مهم زراعتی قاره اروپا اطراف بحیره مدیترانه است، اروپای غربی است و اروپای شرقی. این سه منطقه منطقه مهمی زراعتی در قاره اروپا هست. و بازم به ادامه زراعت مالداری جنوب اروپا. در جنوب اروپا یا اما اقلیم مدیترانه است که در اون مناطق گندم، جو، برنج، بادام، لیمو، زیتون، انار کشت میشه و همچنان تربیه حیوانات در جنوب اروپا ها بوز و گوسفند هستند. و دیگر درباره اروپای غربی، در اروپای غربی زمین های حاصلخیز زیادی وجود داره، محصولاتش گندم، جو، لبلبو و چالو هست که شامل کشورهای بلژیم، هلند، آلمان، دنمارک که این مناطق در بر میگیره و این کشورها هم تولید کننده لبنیات زیاد هست. اروپای شرقی، در اروپای شرقی هم زمین ها بسیار حاصل خیز است که بیشتر کشورهای روسیه را در بر میگیره و همچنین محصولاتش گندم، جواری و تنباکو هست و دامنه های کوه ها برای مالداری مناسب است که بخاطر که دامنه های کوه ها بسیار آب هوایش معتدل است، چراگاه های خوب را تشکیل داده. و بعدی از معادن و صنایع اروپا چی میدانید؟ ببینین اروپا منابع زیرزمینی زیادی نداره. به همین دلیل بود که از اون در گذشته اینها در سراسر آسیا و امریکا و افریقا و هجوم بردن و کشورهای زیر مستقل زیاد را تحت سلطه خود در آوردن که به معادن دیگر کشورها را تصاحب میکردن و از اونها استفاده میکردن. ولی بازم در مناطق اروپا هم در منطقه اروپا مناطق وجود داره که از لحاظ معادن بسیار مهم است که بعض از منابع بحیره شمال هست و منابع خارجی که در قاره اروپا هست هم اونها را منابع خارجیشان که عبارت از غارت بوده اونها را به کشورشان آوردن و باعث شده که کشورهای اروپایی و صنعتهای زیادی دست پیدا کنند. و همچنان معادنی که در قاره اروپا وجود داره، بیشتر معادن در بحیره شمال وجود داره که شامل کشور انگلستان و دیگر کشورها است که در اونجا از بحیره شمال که یخ زده هست، از اونجا مردم انگلستان و کشورهایی که نزدیک به بحیره شمال هست نفت و گاز از اونجا استخراج میکنن. و گذشته از اینا معادن فلزی قاره اروپا چگونه است؟ ببینید منابع معادن فلزی قاره اروپا شامل زغال سنگ و آهن هست که تولید کننده هایی که آهن و زغال سنگ شامل کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان، پولند میشه. و همچنان آهن اگر در نظر بگیریم، آهن از شمال سوئد از مناطق صنعتی در اونجا تولید میکنه آهن را. خب به ادامه صنایع در قاره اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی در قرن 19 شروع شود، مردم اروپا با استفاده از دست و کارگاه استفاده میکردن تا صنایع را تشکیل بده یا تولیدات خود کنند که به ترتیب شیشه سازی در ایتالیا صورت می گرفت، چاقو شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و تکه بافی در ایرلند صورت می گرفت. و صنایع ماشینی در قاره اروپا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 ایجاد شد که مردم می گرفت از زغال سنگ و نفت در کوره ها استفاده می کرد و با استفاده از او صنایع صنعتی قاره اروپا پیشرفت زیاد کرد. و صنایع سنگین هم در قاره اروپا هست که مردم در اونجا استفاده میکنه، از صنایع دوج کار میکنن و منبع عایداتی خوبی قاره اروپا را تشکیل میده. و بنادر مهم، بنادر مهم جهان هم در قاره اروپا موقعیت داره، چون اروپا از سه طرف با آبهای بین المللی راه داره و بنادر بحیره و خلیج هایی که در اطراف خود داره و اونجا بندرگاه های مهم جهان در اونجا قرار داره که مهمترین بنادر روتردام هلند است و جنوای ایتالیا مهمترین بنادر قاره اروپا هست و صنایع اصلی قاره اروپا ذوب فلزات است که از اون ماشین موتر انواع موترها رو میسازه، کشتی میسازه، موتور جور میکنه و اجسام الکترونیکی را با استفاده از ذوب فلزات با وجود میارن. این میشه از بخش صنایع قاره اروپا و بخش توریسم قاره اروپا را بفهمیم. ببینید توریسم در هر کشوری که توریسم مکانهای توریستی زیاد باشه، در اونقدر به اهمیت اقتصادی او کشور و منطقه تاثیر